ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. مسعود پزشکیان میگوید الگوی مصرف آب باید تغییر کند. ایران اعلام کرد مذاکرات با 3 کشور اروپایی پس از گفتگوی روز جمعه ادامه پیدا خواهد کرد. و رافائل گروسی نسبت به اثرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی اظهار خوشبینی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به بحران آبی در ایران گفت الگوی مصرف باید تغییر کند. آقای پزشکیان بهره‌گیری از کشاورزی هوشمند و پایدار را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ منابع آبی کشور و تضمین زندگی برای نسل‌های آینده دانست. سال هاست که کارشناسان کشاورزی سنتی در ایران را یکی از دلایل اصلی کمبود آب اعلام کردند، ولی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون راهکار و برنامه عملی برای حل این موزل ارائه و اجرا نکردند. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان محیط زیست گفت هزینه و درآمد صنعت کشاورزی ایران توجیه اقتصادی ندارد.
تولیدات کشاورزی 40 میلیارد دلاره. هزینه‌اش هم حدود 40 میلیارد دلاره. بدون پول آب صفر، هزینه خسارت‌های زیست محیطی بخش کشاورزی به محیط زیست سالی 44 میلیارد دلار، 84 میلیارد دلار ما هزینه در سطح کلان اقتصاد به کشور وارد می‌کنیم، 40 میلیارد دلار تولید داریم.
مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش در بازدید از استان البرز تایید کرد که روند بارندگی امسال حدود 40 تا 44% کمتر از میانگین بلند مدت 80 ساله کشور بوده و این موضوع تأثیر مستقیمی بر حجم ذخایر سدها داشته. به گفته وی سطح آب سد طالقان نزدیک به 48 متر کاهش یافته که زنگ خطری جدی برای تأمین آب شرب پایتخت و شهرهای اطراف است. ایران اعلام کرد که پس از گفتگوهای جدی، صریح و مفصل در روز جمعه در استانبول به مذاکرات هسته‌ای خود با قدرت‌های اروپایی ادامه خواهد داد. نشست استانبول با حضور نمایندگان سیاسی 3 کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه نخستین نشست حضوری بین جمهوری اسلامی و غرب از زمان حمله اسرائیل و ایالات متحده به ایران در ماه گذشته بود. ایران قبل از نشست در استانبول پیشنهاد تمدید قطعنامه سازمان ملل متحد را که توافق سال 2015 را تایید می‌کند و در حال منقضی شدن است و برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش طراحی شده بود رد کرد. هیئت‌هایی از اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی حدود 4 ساعت در کنسولگری ایران با همتایان ایرانی خود دیدار کردند. آژانس نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرد که این مذاکرات می‌تواند راه را برای اثرگیری بازرسی‌ها در ایران هموار کند. رافائل گروسی در همین حال مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت و سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی اظهار خوشبینی کرد. آقای گروسی که برای شرکت در یک کنفرانس در سنگاپور به سر می‌برد به خبرنگاران گفت آژانس و ایران توافق کردند مذاکرات فنی برای اثرگیری بازرسی‌ها را آغاز کنند و تیمی که به ایران فرستاده خواهد شد شامل بازرس‌ها نیست. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران آژانس برای اثرگیری گفتگوها برای توافق بر سر چارچوب فعالیت‌های آینده آژانس در ایران به توافق رسیدند. به گفته او تیمی فنی از طرف آژانس در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. هر دو طرف تایید کردند که بازرسی از سایت‌های هسته‌ای ایران هنوز در دستور کار نیست. رسانه‌های ایران می‌گویند پرتابگر روسی سایوز صبح روز جمعه ماهواره مخابراتی ناهید 2 را از نقطه‌ای در روسیه به فضا پرتاب کرد. تصاویری از لحظه پرتاب این ماهواره در رسانه‌های ایران منتشر شده. پرتاب این ماهواره پس از چند بار تأخیر در ارسال آن انجام شود. رسانه‌های ایران می‌گویند ماهواره ناهید دو قرار است 5 سال در مدار بماند. آمریکا و اروپا بارها از برنامه‌های فضایی ایران اظهار نگرانی کرد و آن را پوششی برای توسعه برنامه موشک‌های بالستیک دوربرد ایران توصیف کردند. اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. همکارم ایلیا جزائری در این مورد گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اعلامی که در میانه خشم جهانی از قحطی شدید در نوار غزه صورت می‌گیرد. اسرائیل این اعلام رئیس جمهور فرانسه را به شدت محکوم کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه پنجشنبه دوم مرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به تصمیم خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمیت خواهد داد. او افزود اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات جان غیر نظامیان است. آقای مکرون یکی از منتقدان سرسخت حملات 15 مهر سال 1402 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی است و پس از آن از اسرائیل اعلام حمایت کرد، حملاتی که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. او اما در ماه‌های اخیر از سیاست‌های جنگی اسرائیل که به بهانه نابودی حماس آغاز شد به طور مکرر ابراز نارضایتی کرد. عملیاتی که تاکنون بیش از 56,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای مکرون در پست خود نوشت با توجه به تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تصمیم گرفته‌ام که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. فرانسه بزرگترین و قدرتمندترین کشور اروپایی است که تاکنون فلسطین را به رسمیت شناخته. بیش از 140 کشور جهان تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشور اروپایی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم آقای مکرون را محکوم کرد و گفت چون این اقدامی به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی نیابتی دیگر برای ایران را در پی دارد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل نیز اقدام رئیس جمهور فرانسه را ننگین و تصمیم در برابر تروریسم توصیف کرد و افزود اسرائیل اجازه ایجاد موجودیتی فلسطینی را که به امنیتش آسیب بزند و موجودیتش را به خطر اندازد نخواهد داد. ایالات متحده هم به اقدام آقای مکرون واکنششان داد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این اقدام فرانسه را به شدت محکوم کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این تصمیم بی ملاحظه صلح را به عقب می اندازد و در خدمت تبلیغات حماس است.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد که ایالات متحده مذاکرات آتش‌بس غزه را متوقف کرد چون پاسخ حماس نشان دهنده عدم تمایل به برقراری آتش‌بس در غزه بود. استیف ویتکاف در بیانیه گفت در حالی که میانجی‌ها تلاش زیادی کردند اما به نظر نمی‌رسد که حماس هماهنگ یا با حسن نیت رفتار کند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از جلوگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری 25مین سالگرد درگذشت احمد شاملو خبر داده است. در این بیانیه گفته شده اعضای کانون و جمعی از دوستداران شاملو در آرامستان امامزاده طاهر کرج با حضور گسترده نیروهای امنیتی روبرو شدند. به گفته کانون نویسندگان ماموران امنیتی از حضور اعضای کانون و دوستداران او که طبق روال هر ساله حدود ساعت 5 بعد از ظهر قصد برگزاری مراسم سالگرد را داشتند جلوگیری کرده و یکی از اعضای کانون را تهدید کردند. به گفته کانون نیروهای امنیتی تا پراکندگی کامل حضار تعقیب گام به گام و تصویربرداری مداوم از آنان را ادامه دادند. در سالهای گذشته هم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو جلوگیری کرده بودند. و با ادامه درگیری‌های مرزی میان کامبوج و تایلند، گزارش‌ها حاکی از افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی می‌کنید.